سلام و عصر همیتون بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو زودی خوش آمدین. پنج بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و برنامه های آزادی و شنوندگان و تقوا، یعنی برنامه اختصاصی ماه مبارک رمضان در نیمه دوم نشر خواهند شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که دولت پاکستان امروز 300 هزار نفر را از یک شهر دیگر ایالت سند انتقال میدهد. این اقدام در حال صورت میگیرد که 400 هزار نفر از بیم سیلاب‌های دیروز سه شهرک ایالت سند را ترک کردند. کمیته محو تبعیض نژادی سازمان ملل متحد از ایران خواسته تا اقدامات بیشتر را در برابر نژادپرستی و تعصبات قومی در این کشور انجام دهد. یک امریکایی که از ماه جنوری به این سو به خاطر ورود غیر قانونی به کره شمالی زندانی بود رها شده است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد، نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که قادر حبیب پیشکش میکند.
انتظار می رود رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در سخنرانی هفته آینده خود به انعطاف توجه امریکا از عراق به افغانستان اشاره کند. رئیس جمهور افغانستان تعیین تاریخ برای آغاز خروج سربازان امریکایی از افغانستان را می گوید که روحیه طالبان را تقویت کرده. و درگیری ها دیشب میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی درقد ولایت تخار آغاز شده که ادامه دارد. مشروع اخبار. انتظار می رود رئیس جمهور ایالات متحده امریکا باراک اوباما در سخنرانی خود که هفته آینده ایراد می کند به معطوف ساختن توجه واشنگتن از جنگ عراق به جنگ افغانستان اشاره کند. بیل بورتن معاون دفتر مطبوعاتی قصر سفید دیروز گفت که اوباما با استفاده از این فرصت به طور مستقیم با مردم امریکا در مورد ماموریت کشورش در افغانستان صحبت خواهد کرد. آقای بورتن افزود در واقع رئیس جمهور اوباما همچنین خواهد گفت که تمام تلاش ها و تمرکزانان روی مبارزه علیه القاعده در افغانستان است. باراک اوباما پیش از این سخنرانیش در قصر سفید به تکساس سفر میکند تا از نیروهای امریکایی برگشته از عراق تشکر کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید تعیین تاریخ برای آغاز خروج سربازان امریکایی از افغانستان روحیه طالبان را تقویت کرده است. آقای کرزی دیروز این مطلب را در کابل در دیدار با برخی از اعضای کنگره ابراز داشت. احمد یاسیا مکروی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی بر رادیو آزادی گفت که در این گفتگوها روی بازرسی استراتژی مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید به عمل آمد.
برای مقامات امریکایی گفت که هرچند در افغانستان پیشرفت‌هایی بوده، اما در مبارزه علیه تروریسم پیشرفت نیست و مشکلات جدی اخیراً خلق شده.
هروی گفت که آقای کرزی دیروز در دیدار جداگانه با جنرال جیمز ماتیس، قمندان جدید قرارگاه نیروهای مرکزی امریکا، از وی خواسته که باید تمرکز بیشتر روی لانه‌های تروریستان در آن سوی مرزهای افغانستان صورت گیرد. درگیری های از دیشب میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی درقد ولایت تخار آغاز شده و تا هنوز ادامه دارد. محمد اکرم شاکر ولسوال درقد به رادیو آزادی گفت تاکنون در این درگیری ها 4 تن به شمول 2 تن از قمانداران طالبان کشته و زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند به رادیو آزادی گفت که در این درگیری ها تلفات سنگین به نیروهای افغان وارد شده، اما مقامات این ادعای طالبان را رد میکنند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو میگویند 2 سرباز این نیروها امروز در نتیجه یک انفجار در شرق افغانستان کشته شدند. ایساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت طی اعلامیه بدون ارائه جزئیات بیشتر از کشته شدن یک سرباز دیگر این نیروها در یک انفجار در جنوب افغانستان نیز خبر داده است. مقامات امنیتی در ولایت پکتیا میگویند شب گذشته نیروهای بین المللی بر یک گروه از افراد مسلح طالبان بمباران کرده و تلفات را به آنها وارد کردند. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت 3 تن از طالبان مسلح در این بمباران در ولسوالی زرمت این ولایت کشته شده است. به گفته وی در جمع کشته شدگان افراد مهم طالبان نمی باشند. مردم محل گفتند که 4 تن از طالبان در این بمباران کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای بین المللی و طالبان در مورد این رخداد تبصره‌ای نکردند. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. بعد از اینکه دیروز 400 هزار نفر از بیمسل از سه شهرک ایالت سند تخلیه شدند، دولت پاکستان امروز 300 هزار نفر را از یک شهر دیگر ایالت سند تخلیه میکند. بعد از اینکه آب دریای عباسین 6 متر بلند شد، شب گذشته به مردم شهر تته خبر داده شد که منازلشان را ترک کنند. منظور شیخ مسئولش اداری این شهر میگوید که حدود 70% باشندگان این شهر تا قبل از ظهر امروز تخلیه شدند. اما آنکننده امور بشری و کمک های عاجل ملل متحد جان هولمز روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در نیویورک در مورد وضعیت سیل زدگان پاکستان گفت 17 میلیون تن در این کشور به طور قابل ملاحظه متاثر شدند. وی میگوید وضعیت از نظر همه به طور جدی با چالش روبرو است. وضعیت سیل رو به گسترش است، خصوصا در نقطه جنوبی ایالت سند قراره که آب سیل به سوی جنوب پاکستان در حرکت است. اکثریت باشندگان شهرهای سوجاوال، دارو و میرپور باتور که مجموعاً 400 هزار نفر میشوند دیروز منازلشان را ترک گفتند. کمیته محو تبعیض نژادی سازمان ملل متحد از ایران خواست تا اقدامات بیشتری را در برابر نژادپرستی و تعصب قومی در این کشور انجام دهد. این کمیته امروز اعلام داشت که نمایندگان مجتمعات عربها، آذریها، بلوچها، کردها و بهائیها به طور دوامدار در عرصه‌های مانند سرپناه، معارف، صحت و کاریابی و به طور عموم در زندگی عادی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. این کمیته از گزارش‌های نقل قول کرده که مقامات ایرانی نفرت نژادی را دامن می‌زنند و خاطرنشان ساخته که زنان مربوط به قوم‌های دیگر با تبعیض دو برابر روبرو می‌شوند. یک محافظ سابق اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده از افزایش درگیری‌ها میان القاعده و نیروهای امنیتی یمن هشدار داده است. ناصر احمد البهاری میگوید فکر می‌کند که حکومت برای بقا در قدرت به مداخله خارجی نیاز خواهد داشت. البهاری میگوید حملات القاعده در حال حاضر در جنوب یمن بیانگر تقویت القاعده در یمن است. مقامات آمریکایی گفتند که CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا شاخه القاعده در یمن را تهدید بزرگتر به آمریکا در تناسب با اصل این گروه که گمان می‌رود رهبرانان در پاکستان مخفیاً می‌دانند. ایالات متحده در حال حاضر 10 میلیون دلار را با حکومت یمن برای مبارزه با القاعده کمک می‌کند. بعد از بالا آنکه چین صدور ویزا به جنرال اردوی هند مربوط به منطقه مورد نزای کشمیر را رد کرد، هند مبادلات نظامیش با چین را به حال تعلیق درآورد. سال گذشته هند در برابر پالیسی سفارت چین به خاطر صدور ویزای متفاوت برای ساکنان کشمیر تحت کنترل هند اعتراض کرد. این مسئله یکی از سلسله نزاهای سطح پایان میان دو کشور بزرگ آسیایی می باشد. هند اصرار می ورزد که کشمیر مربوط به این کشور است. دهلی نو از دو دهه به این سو علیه شورشیان جدایی طلب می جنگد که منجر به مرگ ده ها هزار تن شده است. یک آمریکایی که از ماه جنوری به این سو به خاطر ورود غیر قانونی در کره شمالی زندانی بود رها گردید. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا امروز با این آمریکایی به نام اجولن گومز یک جا از پینگیانگ پرواز کرد. انتظار می رود که هر دو بعدتر در عین روز به شهر بوستون ایالات متحده برسند. در واشنگتن وزارت خارجه ایالات متحده از خبر رهایی گومز استقبال کرده. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز گفت روسیه باید به برنامه احداث شاهراه مسکو با سان پیترزبورگ ادامه دهد. اما پوتین این را مشخص نساخت که آیا از مسیر مورد جدل این شاهراه که از جنگل خمکی به خارج از پایتخت عبور میکند حمایت خواهد کرد یا نه. پوتین این مطلب را یک روز پس از آن ابراز داشت که دیمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه این پروژه را که از سالها به این سو با مخالفت حامیان محیط زیست روبروست به حال تعلیق درآورد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:09 دقیقه به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. اخیراً گزارش‌های در رسانه‌های غربی نشر شده که مقامات افغان از اداره استخبارات مرکزی آمریکا یعنی CIA معاش می‌گیرند. شورش‌های یک هفته اخیر در ولایت شمال افغانستان نشان می‌دهد که فعالیت‌های طالبان مسلح در این مناطق هم رو به افزایش است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید نامزدی افراد دو تابعه‌تر در انتخابات ولسی جرگه امسال بر اساس قانون انتخابات کشور ممنون نشده است. مردم در مورد این نامزدان چه میگویند؟
کسی که دو تابعه‌تر هستند و تابعیت خود پس بگیرند.
اکثر برادرایی که خود کاندید کردن واقعا اینا لیاقت هم کاندید شدن ندارند.
مقامات پاکستانی از مسئولیت گروه‌های امدادرسانی خارجی که مصروف کمک رسانی به سیلاب‌زده‌های این کشور هستند اطمینان دادند. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه‌های آزادی و شنوندگان و تقوا در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. اخیراً در رسانه‌های غربی این موضوع بر سر زبان هاست که بعضی از مقامات افغانستان از اداره استخبارات مرکزی آمریکا یعنی CIA پول می‌گیرند. این موضوع از آنجا آغاز شد که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اخیراً به نقل از مامورین CIA نوشت ضیاء صالحی یکی از مشاورین امنیتی رئیس جمهور کرزی مشهور این اداره است. مقامات افغان این ادعاها را رد کرده و می‌گویند که با چنین اتهامات کشورهای خارجی می‌خواهند به حکومت افغانستان اهانت کنند. اما روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به نقل از مقامات رسمی آمریکا، مخصوصا کارمندان CIA و مقامات افغان نوشته است، تنها صالحی نیست که این اداره به وی پول می‌دهد، بلکه در حلقات بالایی حکومت آقای کرزی تعداد افرادی که با سازمان‌های استخباراتی خارجی همکاری دارند بی‌شمار است. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس.
روزنامه واشنگتن پست در مطلب خود نوشته است که CIA به یک تعداد زیادی از مقامات در حکومت آقای کرزی معاش می‌دهد. روزنامه از قول یک تعداد از مقامات سابق و بر حال حکومت آمریکا می‌نویسد که گفتند CIA از سالها به این سو به یک تعداد از مقامات بلند رتبه افغانستان پول می‌دهد تا در مورد حکومت آقای کرزی معلومات درونی را به آن ارائه نماید. روزنامه از قول یک مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود می‌نویسد که گفته است بعضی از همکاران آقای کرزی مخبران CIA هستند و یک شماره هم منبع تماس به شمار می روند. خبر پرداخت پول از سوی CIA به مقامات افغان در یک زمان به نشر می رسد که حکومت آمریکا هر روز در مورد فساد اداری در افغانستان نگرانی ابراز می کند و اکنون گفته می شود که یک ارگان مهم خود آمریکا با فسادکاران در حکومت افغانستان نزدیک بوده، با آنها پول داده و از آنها حمایت می کند. بنوشته روزنامه، سخنگوی CIA پال گیمیگلیانو این سخنان مامور اداره خود را رد کرده و گفته است که اولا این شخص نخواست نام خود را افشا کند و دوم این سخنان وی شاید از روی بدبینی یا غفلت ابراز شده است. در امریکا به زودی انتخابات کانگرس برگزار می شود و در چنین حالت که استراتژی امریکا در افغانستان مورد غور و بررسی قرار دارد و مبارزه با فساد اداری جز مهم آن می باشد، نشر این خبرها که CIA در فساد اداری افغانستان دست دارد بر نتایج انتخابات به تأثیر نخواهد بود. حکومت آقای کرزی ادارات کمک دهنده بین المللی را متهم می سازد که به پیمانه وسیع در فساد دست دارند و با طرز کار خود زمینه فساد را در افغانستان بیشتر مساعد می سازند. مقامات افغان همینطور می گویند که خارجی ها با دامن زدن چنین مسائل می خواهند حکومت افغانستان را توهین کنند. ولی روزنامه واشنگتن پست از قول یک مقام سابق CIA می نویسد که گفته است دادن معاش به مقامات افغانستان توسط CIA یک امر ضروری است، زیرا رئیس جمهور کرزی درباره بسیار موضوعات صحبت نمی کند و از کار مقامات خود هم آنقدر با خبر نیست. و گفته یک مقام دیگر آمریکایی دادن پول به مقامات و افراد با نفوذ در افغانستان از سال 2001 به این سو ادامه دارد و آنها به هر کسی که می تواند به آمریکا کمک کند پول می دهند. مقامات آمریکایی و افغان اظهار می‌دارند که CIA یگانه ارگان خارجی نیست که به مقامات افغان به طور سری پول می‌دهد تا تأثیرات خود را در این کشور بیشتر بسازد. یک افغانی که در حلقه‌های بالایی قصر ریاست جمهوری افغانستان کار می‌کند، به روزنامه گفته است که پول‌ها از ایران و سازمان‌های استخباراتی دیگر کشورها به میلیون‌ها دلار سرازیر می‌شوند. ترکیه و عربستان سعودی هم از جمله کشورهایی می‌باشند که در ارسال پول به افغانستان دست کم ندارند. یک مقام دیگر آمریکایی به روزنامه گفته است این خبر نو نیست که ما در خارج به بعضی افراد پول می‌دهیم که به ما کمک کنند و این هم نباید قابل تعجب باشد که در کشور مانند افغانستان افراد با نفوذ و مؤثر پیدا می‌شوند که با گرفتن پول می‌توانند در رسیدن به هدف به ما کمک کنند. بنویسه روزنامه، قبلا هم CIA در منطقه پول زیاد مصرف کرده است، از جمله در وقت جهاد مردم افغانستان علیه شوروی سابق. بعدن این پول ها متوقف شد و امریکا افغانستان را رها کرد که در نتیجه این کشور به پناهگاه القاعده تبدیل شد. در سالهای اخیر تماس CIA با ادارات استخباراتی و امنیتی افغانستان گسترش یافته و به گفته یک مقام سابق CIA در افغانستان شاید تعداد کمی از مقامات پیدا شوند که با CIA تماس ندارند و یا از آن پول نگرفتند.
از جزئیات مقاله روزنامه واشنگتن پست شنیدید که در شماره اخیر خود به نقل از مقامات رسمی آمریکا نوشته تنها ضیاء صالحی یکی از مشاورین امنیتی رئیس جمهور کرزی یگانه فرد نیست که از سوی اداره CIA یعنی اداره استخبارات مرکزی امریکا به وی پول داده می شود، بلکه در حلقات بالایی حکومت کرزی تعداد افرادی که با سازمانهای استخباراتی خارجی همکاری دارند زیاد است. اخیراً همین موضوع در رسانه‌های غربی بر سر زبان هاست که بعضی از مقامات افغان از اداره استخبارات مرکزی امریکا پول می‌گیرند. مقامات افغان این ادعاها را رد کرده و می‌گویند که با چنین اتهامات کشورهای خارجی می‌خواهند به حکومت افغانستان اهانت کنند. این موضوع از آنجا آغاز شد که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اخیراً با نقل از مامورین CIA نوشت ضیاء صالحی که اخیراً از سوی افراد نیروهای امنیتی افغان بازداشت شد، مشهور اداره CIA است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:16 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 3 هفته دیگر با برگزاری انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است. بیشتر مردم به این فکرند که باید در آستانه انتخابات تدابیر شدید امنیتی گرفته شود تا آنها در فضای امن در رای دهی شرکت کنند. اما به نظر می رسد که شورش ها این بار در شمال، شمال شرق و شمال غرب افغانستان بیشتر شده است. در روزهای اخیر چندین منطقه در ولایات قندوز، هرات و بادغیس شاهد حملات و رویدادهای امنیتی بودند. 8 پلیس تنها در یک پست امنیتی در قندوز کشته شدند. کارمندان مبارزات انتخاباتی در ولایت هرات اختطاف شدند و مربیهای نظامی اسپانیا در پایگاه نظامیشان در ولایت بادغیس مورد حمله یک پلیس افغان قرار گرفتند. بنان موج از خشونت ها در هفته جاری نشان می داد که فعالیت های طالبان شورشی در حال گسترش است، حتی در شمال افغانستان جایی که زمان آرام بود. غفور متین امین موضوع را دنبال کرده است.
موج از خشونت های هفته جاری در ولایت دورتر از مرکز طالبان در جنوب افغانستان نشان می دهد که نفوذ طالبان در حال گسترش است. حتی با وصف اینکه قماندان نیروهای ناتو در افغانستان ادعا می کند که نیروهای ائتلاف حرکت و فعالیت‌های طالبان را در مناطق پشتون نشین جنوب، جایی که طالبان از آنجا ظهور کرده‌اند، مهار کرده است. حملات در شمال و غرب افغانستان هرچند از لحاظ نظامی مهم نیست، اما نشان می‌دهد که یک قسمت زیاد افغانستان تحت تهدید طالبان قرار دارد. آخرین نمونه آن به روز پنجشنبه و زمان به وقوع پیوست که یک تعداد افراد مسلح بالای یک پسته امنیتی در ولایت قندوز حمله کردند و به گفته عبدالرزاق یعقوبی آمر پلیس قندوز در نتیجه این حمله 8 پلیس کشته شدند. همچنان به روز پنجشنبه فوزیه گیلانی یک کاندید پارلمان گفت 10 نفر از کارمندان انتخاباتی او در ولایت هرات از طرف افراد مسلح اختطاف شدند. این رویدادها بعد از آن صورت گرفت که یک دریور پلیس به روز 4 شنبه در ولایت بادغیس بالای مربیون هسپانوی خود حمله نمود که در نتیجه آن 2 مربی هسپانوی و 1 ترجمان آنها کشته شدند. در اوایل همین ماه 10 کارمند امور صحی شامل 6 امریکایی، 2 افغان، 1 بریتانوی و 1 آلمانی در ولایت بدخشان مورد حمله مردان مسلح قرار گرفتند. طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفت. این حوادث در حال صورت می گیرد که جنرال دیوید پیترویز، قماندان نیروهای ناتو در افغانستان، در یک مصاحبه با رادیو BBC ادعا کرده که ناتو توانسته است تحرک را که طالبان در سالهای اخیر به دست آورده بودند عوض کنند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، نفوذ طالبان در شمال و غرب افغانستان همانطوره که در جنوب فراگیر است نمی باشد. شورشان از سال 2007 میلادی به این طرف نفوذ و فعالیتهایشان را در میان پشتونهای شمال مانند قندوز، فاریاب و بغلان به آهستگی افزایش می دهند. علی احمد جبرئیلی، یک عضو پارلمان از ولایت هرات، می گوید اوضاع امنیتی در این ولایت خاصتاً در قریه‌های دور بنابر دلایل سیاسی، قومی و فرقه‌ای خوب نیست. من امیدوارم حکومت تدابیر درست امنیتی اتخاذ نماید تا ما به قریه‌های دورتر سفر کرده بتوانیم. یک کاندید دیگر ولوسی جرگه از ولایت فاریاب میگوید
وضعیت به اون شکلی که در گذشته بود به عین شکل است، یعنی هیچ گونه تحرکات، هیچ گونه کاری به خاطر برقراری امنیت از جانب مقامات دولتی صورت نگرفته. در حدود 40% سایه قیصر عملا امروز در کنترل طالب ها قرار داره و احتمال برگزار نشدن انتخابات در اکثریت سایت های قیصر به وضعیت موجوده متصور است.
مقامات امنیتی به این باورند که طالبان بعضاً با همکاری گروه‌های مانند جنبش اسلامی ازبکستان از جنگجویان آزموده جنوب برای تشکل گروه‌های محلی در شمال افغانستان استفاده می‌نمایند. محبوب الله محبوب رئیس شورای ولایتی قندوز می‌گوید اوضاع در ولایت قندوز بسیار خطرناک است، در حالی که مقامات امنیتی می‌گویند اوضاع کاملاً درست است. در یک انکشاف دیگر یک مقام نظامی امریکایی میگوید انتظار میرود طالبان حملاتشان را در جریان انتخابات پارلمانی افزایش بدهند، به شمول فعالیت‌های آنها در شمال افغانستان. قماندان امنی ولایت تخار درباره اوضاع امنیتی به رادیوی آزادی گفت
203 سایت رایدی داره، شاید 5 یا 6 سایت ما آسیب پذیر باشه، ممکن نفوذ طالب باشه و به اونجا کدام جنگ یا چی صورت بگیره که مردم که رای میدن آسیب ببینن.
یک مقام نظامی امریکایی که از گفتن نامش خودداری نموده با آژانس خبری رویتر گفته است از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و این طرف طالبان تلاش ها و فعالیت های بیشتر در شمال افغانستان برا انداختند. بنان بسیار امکان دارد که نتایج رای در شمال نسبت به آنچه که در سال گذشته بود کمتر باشد.
از افزایش ناامنی ها در ولایت شمالی افغانستان شنیدید. گفته می شود که فعالیت شورشیان اکنون در این مناطق افغانستان افزایش یافته است. مردم و تعداد از مقامات در بسیار مناطق شمال افغانستان از امنیت انتخابات نگرانی دارند. با آنکه در حدود 1000 مرکز رایدهی در انتخابات امسال به نحو با تهدیدهای امنیتی روبروست و گفته می شود که فعالیت های شورشیان در شمال کشور افزایش یافته، مقامات امنیتی می گویند که چالش ها در حد جدی نیست که روند انتخابات را در کل اخلال کند. برای بررسی وضعیت امنیتی سه ولایت کشور دیروز جلسه با شرکت والی ها و مسئولان امنیتی ولایات فاریاب، جوزجان و سرپل برگزار شد. مقامات گفتند که در این سه ولایت برخی ساحات آسیب پذیر است، اما نه به حدی که روند انتخابات را به چالش بکشد. جزئیات را در گزارش بشنویم که رحمت الله رها از ولایت فاریاب فرستاده است.
در نشست مذکور والیان ولایات سرپل، فاریاب، جوزجان و قماندانان زون ساحوی 303 پامیر، قل اردی 209 شاهین، رئیس امنیت ملی زون شمال، قماندان عمومی ایساف در شمال و مسئولان دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات اشتراک ورزیده بودند. پاسوال غلام مشتبه پتنگ، قماندان عمومی زون ساحوی 303 پامیر، ابتدا در مورد سفر مقامات ملکی و نظامی در فاریاب به خبرنگاران چنین گفت:
چون پلان های بسیار خوب بود، تحلیل ارزیابی بسیار خوبی صورت گرفته بود. خوشبختانه که چالش عمده که صدر انتخابات در ولایت فاریاب و همچنان ولایت جوزجان و ولایت سرپل واقع شد، چون چالش را ما پیدا نکردیم.
آقای پتنگ افزود بعد از ارزیابی ها هیچ گونه چالشی در این سه ولایت به ملاحظه آنها نرسیده است. موصوف همچنان تایید نمود که در برخی از نقاط این سه ولایت ساحاتی هم وجود دارد که از لحاظ امنیتی اندکی آسیب پذیر می باشد.
یک سلسله مشکلات های امنیتی در بعضی نقاط ما داشتیم، خصوصا در دو نقطه در ولایت جوزجان و همچنان در سرپل، دو نقاط با یک دو نقاط در ولایت فاریاب. و در مورد ما هدایت مشخصی دادیم برایشان، چون ما هنوز هم یک مقدار وقت برای پروسه انتخابات داریم که هم دوست داریم که چالش امنیتی اونجا وجود داشت. زمانی که انتخابات صورت میگیره البته این چالش ها رو ما مفروض خواستیم با مردم بتونن به طور آزاد و نورمال به خاطر نهاد نشدن دموکراسی اینجا قدم بردارن.
و این روی هم رفته اطمینان میدهد که انتخابات پارلمانی به تاریخ 27 سنبله سال روان در فضای امن برگزار خواهد شد. بر اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است انتخابات ولسی جرگه در ولایت فاریاب به 197 مرکز رای دهی، در ولایت جوزجان در 122 مرکز و در ولایت سرپل در 130 مرکز رای دهی برگزار گردد.
ساعت 5:24 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید نامزدی افراد دارای دوتابعیت در انتخابات ولسی جرگه امسال بر اساس قانون انتخابات کشور ممنوع نشده است. مسئولان این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفتند نامزدی در انتخابات ولسی جرگه افغانستان با داشتن تابعیت افغانی شرط است، اما در قانون انتخابات کشور در مورد افراد دوتابعیت هیچ مورد تذکر نیافته است. منیژه دیوا در مورد از کابل گزارش میدهد.
در حالی که در قانون انتخابات افغانستان تصریح شده است که یکی از شرطهای نامزدی در انتخابات ولسی جرگه داشتن تابعیت افغانی است، اما شکایت‌هایی وجود دارد که برخی از نامزدان در انتخابات ولسی جرگه تابعیت افغانستان را ندارند. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند کسانی که دارای دو تابعیت هستند و یک یان تابعیت افغانستان است حق نامزدی در انتخابات ولسی جرگه را دارند. احمد رفعت سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بر رادیو آزادی توضیحات بیشتر ارائه کرد.
بر این قانون هیچ قیدی نیامده است که بیشتر از یک تابعیت داشتن مانع نامزدی بشه. بنابراین کسانی که دارای دو تابعیت میباشند، در صورت که یک تابعیتشان تابعیت افغانستان باشد، میتونند مطابق قانون از حق نامزدی در انتخابات ولسی جرگه برخوردار باشند. اما اگر کسی تابعیت افغانستان را نداشته باشد، طبیعی است که نمیتواند از حق نامزدی برخوردار باشد.
پیش از این نیز شکایت های وجود داشت که گویا برخی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه که متهم به نقض حقوق بشرند و فهرست نهایی راه یافتند. اما پاسخ کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد چیست؟ احمد ضیاء رفعت سخنگوی این کمیسیون:
احتمال دارد که در فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه شماری از نامزدان وجود داشته باشد که متهم به نقض حقوق بشر باشد، اما تا زمانی که محکمه با صلاحیت در مورد متهمان نقض حقوق بشر اینها را محکوم به جزا نکرده باشد، کمیسیون شکایات انتخاباتی نمیتواند که آنها را از حق نامزدی محروم کند.
در این حال برخی از مردم میگویند که افراد دارای دو تابعیت به نفع کشور کار نخواهند کرد. با گفته آنان همچون افراد تلاش می نمایند تا اهداف کشور مطبوع خود را در افغانستان عملی بسازند.
حاج پاچا کسی که دو طبیعت هستن و طبیعت خدا پس بگیرن هم یک طبیعتشان را ایچیز کنن.
نام ما محمد عارف، اکثر برادرهایی که خور کندید کردن واقعا اینا لیاقت هم کندید شدن ندارن. اونا باید قانون بفهمن، قانون گذاری کنن. اینا هیچ کدام از اینا کدام ماستر حقوق یا لیسانس حقوق اقلا نیستن. یک مشخصه باشه که کی باید خور کندید کنه.
این شکایات و تقاضاها در حالی صورت میگیرد که بیشتر از 20 روز دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است. در انتخابات ولسی جرگه 27 همین ماه در حدود 2500 نامزد برای احراز 492 چوکی به رقابت خواهند پرداخت. این انتخابات در حالی برگزار می‌گردد که به اساس گزارش‌ها در تعدادی از مناطق ناامن کشور مراکز رای‌دهی نیز مسدود اعلان گردیده است.
مقامات پاکستانی از مسئولیت گروه‌های امدادرسانی خارجی که مصروف کمک به سیلاب زده‌های این کشور هستند اطمینان دادند. آنها همچنان احتمال حملات تروریستی علیه این گروه‌های امدادرسانی را رد می‌کنند. ایالات متحده دیروز از حملات احتمالی افراطی‌ها علیه آن از اتباعی خارجی در پاکستان هشدار داد که در فعالیت‌های کمک‌رسانی به سیلاب زده‌های این کشور شرکت دارند. فرشته نگاه در مورد از پشاور گزارش می‌دهد.
مقامات دولت پاکستان امکانات عملات تروریستی بر علیه کارمندان غیر ملکی تیم‌های امدادرسانی سیلاب‌های اخیر این کشور را رد نمود. این را رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان طی یک مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارجی اظهار کرد. وی از در همان بودن تیم‌های امدادرسانی غیر ملکی در این کشور اطمینان کامل داد. این در حال است که یکی از مقامات آمریکایی از امکانات عملات تروریستی بر علیه تیم‌های امدادرسانی خارجی طی گفتگوی با یکی از رسانه‌ها اظهار نموده بود. به قول وی، مخالفین مسلح دولت پاکستان سرگرم براه‌اندازی عملات علیه کارمندان خارجی که به مناطق سیلاب زده مصروف کمک رسانی‌اند می‌باشند. اما رحیم الله یوسفزای، یک تن از کارشناسان امور سیاسی منطقه، در هنگام صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت ایالات متحده آمریکا بنا بنابر غیر فعال سازی بعض از تنظیم های اسلامی که برای سیلاب زدگان اخیر کمک می رسانند احتمال همچو عملات را اظهار نموده است. تا به هنوز تحریک طالبان پاکستان یا کدام گروه دیگر اخطار در این مورد نداده و نه کدام عمله صورت گرفته است. این اظهارات مقامات استخباراتی امریکا بوده می تواند. شاید آنها احساس خطر نمودند و یا بنابر این که بعض از تنظیم های اسلامی فعلا مصروف کمک رسانی به سیلاب زدگانند و امریکا این را نمی خواهد، پس بالای حکومت پاکستان بدین شکل فشار وارد نموده و تنظیم های یاد شده را می خواهد غیر فعال سازد. امکانات حملات تروریستی بالای تیم های امدادرسانی خارجی کم می باشد. در مناطقی که نفوذ افراد مسلح مخالفین دولت بیشتر است، در آنجا متاثرین سیلاب ها کمتر می باشد. اما مناطق در خیبر پختونخوا همچون ملکند جنسی شانگلا و همچنان ایالات سند و پنجاب که متاثرین بیشترند و در این سیلاب ها ایالات یاد شده زیادتر خسارمند شدند، در آنجا رسوخ طالبان کمتر است. اگر مخالفین دولت بالای این تیم ها عملات را انجام دهند، یقینا مردم به خصوص متاثرین از آنها مخالفت خواهند ورزید. ناگفته نماند که بعد از اظهارات مقامات آمریکایی در مورد امکانات حملات تروریستی بر علیه تیم‌های امدادرسانی خارجی، ملل متحد از متوقف نساختن روند امدادرسانی خود به مناطق سیلاب زده خبر داده است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنیدید که مقامات آمریکایی از مسئولیت گروه‌های امدادرسانی به سیلاب زده‌های پاکستان اطمینان دادند. به نیمه این برنامه رسیدیم و حالا قادر حبیب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
انتظار می‌رود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی هفته آینده خود به انعطاف توجه آمریکا از عراق به افغانستان اشاره کند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی می‌گوید تعیین تاریخ برای آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان روحیه طالبان را تقویت کرده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو می‌گوید که 3 سرباز این نیروها طی رخدادهای جداگانه در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. مقامات امنیتی در ولایت پکتیا میگویند شب گذشته نیروهای بین المللی بر یک گروه از افراد مسلح طالبان بمباران کردند که در نتیجه 3 تن از طالبان کشته شدند. بعد از اینکه دیروز 400 هزار نفر از بیم سیل از 3 شهرک ایالت سند تخلیه شدند، دولت پاکستان امروز 300 هزار نفر را از یک شهر دیگر ایالت سند تخلیه میکند. کمیته محو تبعیض نژادی سازمان ملل متحد از ایران خواسته تا اقدامات بیشتری را در برابر نژادپرستی و تعصب قومی در این کشور انجام دهد. یک محافظ سابق اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده از افزایش درگیری‌ها میان القاعده و نیروهای امنیتی یمن هشدار داده است. بعد از بالان که چین صدور ویزه به جنرال اردوی هند مربوط به منطقه مورد نزاعی کشمیر را رد کرد، هند مبادلات نظامی اش با چین را به حال تعلیق درآورد. یک آمریکایی که از ماه جنوری به این سو به خاطر ورود غیرقانونی در کره شمالی زندانی بود رها گردید. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز گفت روسیه باید به برنامه احداث شهرهای مسکو و سان پترزبورگ ادامه بدهد.
سرخط خبرهای این ساعت را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا دو برنامه را آماده نشر داریم، آزادی و شنوندگان و برنامه تقوا که یک برنامه اختصاصی برای ماه مبارک رمضان است. نخست ظریف نظر در برنامه آزادی و شنوندگان با شماست.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. باز هم نوبت شماست تا مشکلات، انتقادات، نظریات و پیشنهاداتتان را با هموطنان و رهبران خود در میان بگذارید. در این برنامه بر علاوه پیام‌های شما، مصاحبه ما با دکتر جماهر انوری، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان نیز نشر خواهد شد.
السلام علیکم. من سر آمدم از ولایت هرات از ولسوالی شندن خیریه امارات. خیریه امارات هیچ کمک نموده، کمک نموده دولت ما کلونه و چیزا بخورده بید کمک نشده. ساعت 3 بر اثر بارندگی تاریخ 3 سنبله میشه در جنوب غرب دشتورتی ده ها خانه سایی چپه شده. یه جمع پیام های عادل پخش نمایید.
با عرض سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان رادیو آزادی، ساحه دشت از پل خشک الی اخیر دشت برچی مردم مربوط نایه 13 شهر کابل به شدت سیل کرده و در حدود 200 منزل و 100 دکان خراب کرده. از کارکنان محترم رادیو آزادی خواهش مندیم که صدای از این مردم را به گوش مقامات زیرساخت برسانه و کمک که هرچه عاجل و فوری صورت بگیره. تشکر از رادیو آزادی.
یعنی ذبیح الله سعادت فرزند غلامفقی ولایت بغلان صفحه گذرگاه نور. مشکلات های اداری اقتصادی و مالیاتی که در وطنی ما یخواد صورت برسه از طریق دولت کلام کمک صورت بالای ما نگرده.
بله سلام علیکم. سلام به رادیو آزادی. من یک تن از شهروندان ولسوالی سنچارک مربوطی ولایت سریپول هستم. من یک شکایتی داشتم از آمریت جنایی ولسوالی سنچارک و رئیس محکمه ولسوالی سنچارک. لطفا از دولت محترم، از دولت آقای کرزای خواهش مندیم در این باره توجه جدی فرمایند، به خاطر از اینکه مردم شکایت دست جمعی عرضه کرده بودند، عرضه رسمی و از دست رئیس محکمه و از دست آمر جنایی به نام هاشمی اینا عرضه کرده بود، عرضه شان رفته بودن به باید اینا رفتن ولایت سریکل رفته پیسه دادن بازم اینا خلاص شدن و آمدن باز سری وزیفه هستن، بازم مردم آزار میتن. ما از رادی آزادی خواهش من داشتم که صدای ما را پخش کنن و گوش مسئولین برسانن صدای ما را. خب مردم مظلوم فقیر، مردم بیچاره سنچارک بسیار به سطور آمد. از
عرض سلام به کارکنان رادیو آزادی، در مورد صحبتی که آقای فردوس در میز گرد روز پنجشنبه داشتم بعد عرض کنیم که میگن مردم به پا بر نمیخیزن، باور بکن مردم به پا برخیستن، اسناد رشوتخوری را با تمام مراجع تقدیم کردن، چون خودی تصمیم گیرندگان در رشوت غرق هستند، خفته خفته را کی کند بیدار بینند. هیچ کس نیست و ملت مسلمان افغانستان و مظلومه. این حکومت ناتوان، حکومتی که تا گوشا در فساد غرق است، به گروگان گرفتند، بینند با این حرفه های چرب و نرم نمیتون که مردم را به بیراهه برد و مردم افغانستان به سطح آمده. زیرا اینها چنان فساد کردن در سرزمین که از نظر هیچ برنده پنهان نیست. همون مراجع و دولت های بزرگی که کمک به افغانستان کردن و اینا میبینن که تمام پول هایی که اینا از راه های غیر مشروع به دست آوردن و این پول ها در بانک های از اونها ذخیره شده و در سرزمین از اونها در زیباترین جا و در محلات تفریح اولیه های بزرگ قصرها و بلنگاه ها ساخته شده. بینن تنها در این فساد اینا غرق نیستن، بلکه کسایی که تکس مردمشان و ملتشان برای بازسازی افغانستان میارن و اونا هم یا توانمندی ندارن یا ای که اراده شان همی است که فساد در افغانستان بیداد بکنه. تشکر آقای.
بدون تفسیر.
السلام علیکم برادر آزادی. همه شکایت ما را وزیر صاحب با کرزای صاحب با آلی صاحب برسند. اول همیسته که ما یک مایوین داشتیم به یک سالی دستپندی ما چار کرا سرگردان شده رفتیم. میره امضای ملای امام مستقید قریه قریدار همه شاروالی و سالی گشته رفتیم. ما میخواییم که همه دیگر امریدنام به سری دفتر مایوین نباشه. او مایوین خودش نیست، دلش نمیسازه، یه تیرامیج نداره. دویم با وزیر صاحب ای تو شخص وزیفه نتا، شخص وزیفه بیتا با مایوین که خودی مایوین باشه، همه تو به این دفتر اجتماعی وزیفه بیتا. بعد از عالی صاحب محترم خواهش میکنیم که عیاد مقرر کنه که همه تو شخص گوی گفتگی هست.
اخی کدام محترم یک مریض داشت محترم
او جان گریمی کرد نجان نداد و نادر می شد رایی کد رفت یک ملا را آورد که مولای صاحب خود امیر یاسین شریف رو خود نگه خداوند به شریف شریف رو او که شروع کردی مار تیغی و گریان و توران کد دانی ملا قرار نمی کنه رفت یک زیدی که ملا را گرفت ملا صاحب علی عزی خدا بسید بانک آل مردهم گور کفر مرده خدا دنالیم گفت می یاسین خود پخته می کنم حالا از کمیسیون انتخابات خدا دون کل مردم گریسه جو خوی یاسین خدا پخته می کنه که انتخابات که رفت اعلانه می در جلی
سلام خدمت شنوندگان محترم رادیوی آزادی و موزیکی عزیز برنامه آقای ظریف نظر. عبدالله شهران هستم، از بامیان به تماس میشم. ما یک شکایت داشتیم، اینه که کمیسیون مستقل انتخابات امسال تصمیم گرفته که در کل ولایات مخصوصا در ولایت نعم بعضی از سایت های را که سالهای گذشته امکان تقلب بود را بسته نماید، اما نمیدانیم که در بامیان چرا چنین تصمیم گرفته. امسال در بامیان بیشترین سایت ها اگر بسته نشده تعداد محلاتش به 2 دانه افکاهش یافته. این یک مشکل بزرگ را برای بامیان به وجود آورده. ما یک نمونه عرض میکنم. در مرکز بامیان، در لیسه زکور مرکز بامیان سال گذشته 13 محل رای دهی بود که تقریبا در حدود 3000-4000 نفر در اونجا رای داده، اما متاسفانه امسال در اینجا 2 محل در نظر گرفته شده که این هر محل 600 ورق داره. شما ببینید 1200 نفر اینجا میتونه رای بده که تا 6 تا شاید خلاص شوه. اگر در این سیستم باشد مردم همه باقی میمانند و این انتخابات شفافیتش زیر سوال میرود. تشکر از برنامه خوبتان.
سلام علیکم. شما میخواین که پساد اداره را گم کنین؟ پسیم یه طور خدر خوی نیست. پس تو اگر مزایمت نشده باشم ظریف نظر، شما با این نمره در تماس شوین با ملت. مردم دولت اگر با مردم در تماس باشد مشکل حل میشه. عالم دولت نگرانه در پخپله باندی در مشکل نیست حل کولای. مشکل کولای دی ملت های دولت ترمنز علی که نست سره تکیری والی که دولت دغه مشکلات حل که او در پساد اداری لمن دوره که ملت کرده که ایتباک با ملت که پرنزونه پر کوله چه چه کول پساد اداری دی ار نپر دی پارسی با وزارت پارسی نپر معذب کنسی و تو ورزو که در مشکل او پساد لمن در تخجی و ساتو شکایت ورسکی آغا منبع هم خطلا دی پساد اداری که ملوثی نو شکایت و تو لمن در جی او آغا مامور سی پا پساد اداری که ملوثی ستر تو پوری دای کوی و غصر را بتوانه در دا کارونو نیست کوله.
بدون تبصره وزیر صاحب محترم مهاجرین و عودت کنندگان دکتر جمایر نور، بعد از تقدیم احترامات ما میخواستیم در مورد مسائل مهاجرین افغانی با شما صحبت نماییم. در قدم اول در مورد مشکلات مهاجرین افغانی که در پاکستان تشریف دارند و از سیلاب‌های اخیر متضرر شدند میخواییم از شما بشنویم.
بسیار زیاد تشکر. سلام بر شما آقای نظر و شنوندهای عزیز و گرامی شما که از طریق پروگرام ها و آواز ما و شما را میشنوند. در خدمتتان باید عرض کنیم که در پاکستان یک تعداد مهاجرین ما متضرر شدن که تقریبا تعداد فامیلایی که به اینجا برگشتن از این متضررین حدودا 506 فامیل است که همین 506 فامیل که از اونجا از این آسیب سیلاب متضرر شدن آمدن به افغانستان و تقریبا 80,000 نفر هم از این سیلاب در پاکستان از جای اصلی خود بیجا شدن و خانواده ها یا سید مجبور شدن که آسیب سیلاب ها باید خود بیرون بکشن، یعنی از منطقه اصلیشان یا بیجا شدن که متاسفانه ما حدودا 1-8 نفر هم تلفات داریم. یک مقدار کمک های نقدی و مواد غذایی به این مهاجرین کمک شده یا وقتن پا وقتن از طرف مسئولین وزارت مهاجرین که در اونجا هستن به کمک و توانی وارث ما که در پاکستان قرار داره و کنسولگری های مربوطه ازی برازی وارسی و خبرگیری صورت میگیره.
خب در مجموع وزیر صاحب محترم، این مشکلات اساسی مهاجرین افغانی در پاکستان چی میشه؟ صاحب در طویل مده اینا کی به وطن عودت میکنن؟ قرار فیصله بن یکی از ماده های اساسی حتی ماده دوم فیصله بنی بود که مهاجرین به وطنشان برگردانده شوه و اونا جای به جای شوه. مگر می کار بخیلم تا حال موافقانه انجام نیافت؟ در این مورد نظر شما چی است؟
عرض کنم به خدمت شما و شنونده های عزیز که در پاکستان قراری که ما با مقامات پاکستان هم صحبت کردیم، حدودا 1,700,000 مهاجر راجستر شده ما در کشور پاکستان داریم و حدود 1,000,000 مهاجر هم غیر راجستر شده در پاکستان داریم. دو ماه قبل توافق سی جانبه که بین یونیسیار و دولت پاکستان، دولت افغانستان در شهر لاهور در اونجا برگزار شده بود، توافق شده بود که باید به این مهاجرین افغانی که راجستر نشده برازیا هم باید اسناد راجستریشان باید داده شود تا او از تمام امتیازات مهاجرت مطابق قانون یونیسیار و قانون مملکت پاکستان باید برخوردار شود. در اینجا حدودا ما 59 شهرک در 29 ولایت افغانستان میر رویدست داریم، بعضن ختم‌دادی شده، بعضن چند تا شهرک جور شده و بعضن در حالت جور شده نست. ما بر ازیا یک مقدار بودجه باید پیدا بکنیم که به اساس همین بودجه که انشالله که به دست آوردیم، ما اولویت های کاری ما همینسته که اول باید یک 7 زون در 7 منطقه افغانستان مطابق موقعیت جغرافیایی ازی باید تا اونجا ما این زون ها را باید ایجاد بکنیم و کسی که در اینجا مراجعت میکنه در اینجا یک نگهداشت موقتی میشه، بعد از اون شناسایی و ثبت در کمپیوترها و دادن یک کارت دخولی در برای مهاجرین محترم بازیاره به زادگاه اصلیشان یا با محلات اصلیشان که مسکون بودن، چه از شمال باشه چه از جنوب باشه، اونجا باید ما یار انتقال بکنیم. تا بالا این کارهای ما با اشکالات مواجه هست، اشکالات مواجه هست. خوشبختانه وعده‌ای که جناب رئیس جمهور دادن، ما میتونیم که در بودجه امسال انشالله این موضوعات بگنجانیم در بودجه انکشافی خود، هم از طریق بودجه انکشافی و هم از طریق کمک مؤسسات خیریه بتانیم که ما این شرکا را تکمیل بکنیم تا که آماده پذیرش تمام مهاجرین محترمی که از کشورهای بیگانه میاین ما به شکل آبرومندانه و به شکل مطمئن شیار داشته باشیم. وزارت عودت مهاجرین یک وزارتی است که ارتباط کاری ازی با تمام وزارت خانه‌های دیگر است و همچنان با بسیاری مؤسسات است. مثلا ما درست در سینمی شهرکه که در اینجا ایجاد کردیم، در اینجا یک تعداد از دی خدمات دیگه میشه که ارتباط میگیره و بسیاری از وزارت خانه‌های محترم دیگه.
خب وزیر صاحب، شما خوب شد یاد کردین که در مورد کاریابی و مشارکا و اینا، حالا یک موضوع که هست بسیار جات مهم است که کسایی که آمدن برشان کار پیدا نمیشه. از دیگه طرف میگن که از خارج بعضی کارگرای بسیار ساده را از خارج میارن، مثلا کمپانی‌های ترکی و پاکستانی، مثلا به شکل مدرن یا به شکل امروزی یا گلکاری را یاد ندارن، مثلا رنگمالی را یاد ندارن، مثلا فرشای تختهی سوار را نمیتونن درست بکنن. از او خاطر یا خو بسیار کارهای ساده است. شما گفتین با دیگه وزارتخانه هم ارتباط دارین، اتنا میشه که یک پلان درست شد و کسایی که در این ساحه کار کرده میتونن لست از اونا تیار شد و ایواز کارگرهای که از خارج میه اینا استفاده شد.
دقیقا شما بسیار بجا فرمودین. هر تیک ما میخواستیم که او را باید ادامه صحبت خود ببینیم، شما گفتین. دقیقا در بین همین مهاجرین محترمی که میان، بعضی از یا اصلا در اونجا تخصص پیدا میکنن در بسیاری موارد، یا مثلا یا در قسمت ساختمان یا در قسمت انجینری یا در قسمت برق همچه موضوعات. یارا ما اصلا خود ما یارا به حیث یک متخصص کارپم باز با خود ما با وزارتخانه دیگه یارا معرفی میکنیم و یک از یک تعداد از در خود این همین پروژه های استفاده به عمل می آید. مثلا اگر ما در یک شهرک ما حتی تا 20,000 خانواده را یا فامیل در اونجا گنجایش ظرفیت داره، اگر هر فامیل محترم ما اگر 5 نفر هم حساب کنیم، یعنی در یک شهرک ما حدود 100,000 نفر در اینجا جابجا میشه. ببینیم اگر ما از بین از یا مردم های تخصص و با تجربه را اگر معرفی کنیم به وزارت خانه دیگه که نیاز دارن، که یعنی همچه متخصصین از بیرون با پول گذاب خواسته نشه، یک کمک میشه با او در پیشرفت عمران مملکت با یک نرخی یا با یک قیمت بسیار مناسب و ارزان و از یک تعداد از در اینجا استفاده صورت میگره. بنان ما در بین مهاجرین محترمی که عودت میکنن همچه متخصصین ما میداشته باشیم و همچیزی که در پروژه خود ما کار است، البته از طرف دولت یا تحت حمایت قرار میگیره و معاش کافی بر از یاد داده خواهد شد و همچنان به این خانواده قرضه های کوچک خیلی سهل و بدون سود در یک سال داده خواهد شد. بعد از یک سال از اواید خود از یا
دولت میتونه که پس دوباره سه قضیه قرضه خود به تدریس بگیره. البته در اون صورت نه خانواده ها متضرر میشه و نه دولت متضرر میشه. دولت هم چیزی پولی که داده برای میتونه که پس حصول بکنه و خانواده هم متضرر نمیشه. چون این پلان هایی را داریم، این چیزی که شما گفتین و در پلان های ما گنجانیده شده. انشاءالله ما مطابق این پلان داریم که کار میکنیم و با پیش میریم.
خب یکی از مشکلات اساسی سیب در ایران برخورد حکومت یا دولت یا نماینده حکومتی ایران است که بر علیه مهاجرین که بسیار زیاد برشان مشکلات ایجاد میکنن و ما همواره پیام داریم از ایران که این مشکلات روز به روز زیاد شده میره. در این مورد شما چی پلان دارین؟
دقیقا سیب، ما در کشور ایران حدود 925,000 افغان مهاجر شده داریم امیاله و حدود تقریبا نیم از این هم به شکل غیر راجستر شده داریم که به اصطلاح از وقت شناسایی نشده. اگر شما در خبرات تحقیق کرده باشین، تقریبا یک ماه قبل دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت راجستر، یعنی کسایی که در ایران زندگی میکنن و تا به حال راجستر نشدن، به ثبت راجستر از یک اقدام کردن و این پروسه شاید یک چهار روز قبلی به اتمام می رسید. ما صحبتی که هفته قبل همراه جناب جلالت ما سفیر ایران داشتم در دفتر خود، از ما خواهش کردیم که برای اینکه هیچ افغان ما در اونجا بدون ثبت راجستر باقی نمانه و شما این مدت تمدید بکنیم. فقط اول یا می خواهیم که بفهمن که چه تعداد افغان ها در اونجا غیر رسمی زندگی می کنه یا را باید بفهمن. بعد از اون در قسمت عودت داوطلبانه از این باید با توافق دو جانبه یا بعد از مشورتای دو جانبه بین دولت ایران و افغانستان باید ما چگونه یا را باید برگردانیم به کشور اصلی خود که افغانستان باشه صحبت ها خواهد شد. البته در این مورد صحبت های مقدماتی صورت کرد، انشاءالله برای یک عقد یک معایده یا یک توافقنامه انشاءالله به زودی هیئت افغانی طرف کشور ایران خواهد رفتن و در اونجا در این مورد مطابق کنوانسیون های ژنو و قوانین دو مملکت و در نظر داشت اینمی مقررات و انشاءالله یک توافقنامه را راجع به عودت مهاجرین در اونجا امضا خواهد کردیم.
قبلا با وزیر صاحبای سابقام چند بار صحبت کرده بودیم، یک پروژه سر دست بود که مسئله کار و کارگر، یعنی کارگرها به شکل رسمی مثل که ترکیه با آلمان به شکل رسمی یک وقت کارگر روان می کرد به اساس قانون با اونا معامله می شد، اینطور یک سیستم نمیخواین شما کار کنین سرش که یک ذره برجسته شود و حقوق کارگرای افغانی در ایران، در پاکستان و در دیگر ممالک از طرف دولت دفاع شود؟
دقیقا نیخو، یکی از برنامه های در استراتژی ملی دولت افغانستان که باید افغانهای ما که در کشورهای بیرون کار میکنه برازو جواز کار داده شد. البته جواز کار با در نظر داشت تمام مقررات و موازین ملی و بین المللی. این البته کار مربوط به وزارت محترم کار و امور اجتماعی است. ما تعداد مهاجرین ما که در بیرون هستن، البته بعد از اینکه نمی راجستریشن ها تکمیل شده، ما قبلا هم قراری که ما اسناد شواهد دیدیم بر از راپور داده شده، از روی از او این کار وزارت محترم کار امور اجتماعی است که با کشورهای میزبان که مثلا پاکستان و ایران و در همسایگی ما باشن یا چه نیازی دارن که مطابق از یک پروتکل اجرا چه کنن به امضا برسن، و همچنان کشورهای دیگر که مخصوصا در کشورهای امارات متحده عربی که در اونجا به کارگر اشد ضرورت و نیاز است که در اونجا و در زمان وزارت آقای نور محمد قرقین یا رفته دمو کشورهای عربی سید حدود 10,000 نفر کارگر با جواز کار امضا کرده بودن. نمیدانیم که کار تا کجا رسیده، دقیقا ما نمیدانیم. بازم همین فرموده شما درست است، ما هم بی تفاوت نخواستیم و ایره انشاءالله که پیگیری اصولی میکنیم.
دکتر صاحب جماهیر نور، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
تشکر از شما.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 0700 084 620. تکرار می کنم، 0700 084 620.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تقوا، برنامه خاص ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت روزهای ماه مبارک رمضان که در واقع روزهای بازگشت به خداوند متعال و تجدید عهد و پیمان با پروردگار است، که از این مناسبت در راستکاری و خدمتگزاری و از خودگذری در برابر خلق الله باید بهره بگیریم و در این روزها که صحبت از پرهیزگاری و تقوا بر زبانهای همگان است، خوب است که تعریف و برداشت مجددی از تقوا و پرهیزگاری داشته باشیم. بدون شک پرهیز کردن از منهیات الهی سرآمد انواع پرهیزگاری است. این که انسان باعث آزار و اذیت کسی نباشه، به حقوق جانی و مالی و آبروی کسی دست نبرده باشه، این خودش مهمترین پله رسیدن به مراحل نهایی تقوا و پرهیزگاری است. اهل معرفت و تصوف گفتند که التخلی قبل التحلی، یعنی دست برداشتن از عادات و روش‌های بد و ناپسندیده مهمتر است یا قبل از انجام طاعت و سلوک‌های مثبت دینی است. یعنی دست برداشتن از گناه و اشتباه و مردم آزاری قبل از این که انسان نماز بخونه و طاعت و فرمان برداری بکنه مهمه. و در جای دیگری گفتند که ان لا یراک الله عند طاعته خیر من ان یراک عند معصیته، یعنی این که تو را خداوند در جای طاعت خود نبینه بهتر از ازی که تو را به جای معصیت و ارتکاب معصیت ببینه. یعنی اگر کسی حق دیگری را ضایع نمی کنه و سلامتی و امنیت او را به خطر نمی اندازه، در بدل انجام کار ادای رشوه نمی گیره، سر راه مردم را به حجتهای مختلف نمی گیره، بهتر است ازی که این کارها را بکنه و سپس نماز هم بخونه و روزه هم بگیره و حتی به تراویح هم بیسته. زیرا انجام عبادتها برای خود انسان و بدرفتاری های آن در برابر خلق الله است که خداوند هم در کار بخشایش آن وعده نداده. پس ملاک و معیار تقوا و پرهیزگاری همان وصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم به معاذ ابن جبل است که فرمودند اتق الله حیث ما کنت و اتبع السیئه الحسنه تمحها و خالق الناس بخلق حسن. به روایت ترمیزی است که ای معاذ، در هر جایی که بودی و در هر موقعی که قرار داشتی از خداوند بترس، و اگر از تو کار ناسزا و بدی سر زد تلاش کن تا پس از آن کار عملی خوبی را انجام دهی تا گناه آن را بردارد، و با مردم با اخلاق نیکو رفتار کن. بدان معنا که کارهای خوب می تواند اثر کارهای بد را در حق الله را از بین ببره. بدین سان پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که و اتبع السیئه الحسنه، پس از کار بد کار خوبی را انجام بده، و در مقابل و خالق الناس بخلق حسن، و با مردم اخلاق نیکو و پسندیده بدار، زیرا حق الناس بخشودنی نیست. در واقع اگر مردم ما این وصیت را در نظر داشته باشند، با فهم درست معنای آن به عنوان فرد و جامعه رستگار خواهند بود و عبادت آنان هم بسیار با معنا و فضیلتمند خواهد شد، زیرا با این مفهوم صحیح تقوا رابطه آنان با خداوند استوار میشه، زیرا در پنهان و آشکارا خداوند را حاضر و ناظر میدانند و صفحه های عملکرد خود را هم پاک داشتند. بدین سبب اگر بدی از آنان سر زده باشد، پیوسته با انجام کار شایسته و خوب و خدمتگزاری به هم نوعان خود، صفحه کردار خود را پاک خواهند کرد و بدین سان فضیلت و خوبی در جامعه انتشار پیدا میکنه و دیگر کسی بر زندگی، دارایی و آبروی خود حراسی نداره و در سایه اخلاق نیکو همگان آرام و مطمئن خواهند بود. به نبی و آله و صحبه.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.